صفحه 287. اما وقتی ما با مردم برخورد من و شیع را داریم، صحبت ما جنبه گفتگو با یک سخنگو را پیدا می کند. من لذتی از صحبت کردن با خودم نمی برم و ترجیح می دهم با شما صحبت کنم و برایم دلپذیرتر است. چنانچه شما با من به صحبت بنشینید، ما دارای ارزش و شخصیتی هستیم و بچه ها را هم باید از کودکی از ارزش و اهمیت خود با خبر سازیم و به آنها یاد دهیم چگونه به خود احترام بگذارند. به بچه ها باید آموخت که با بیرون نگری خود واقعیشان را پیدا نمی کنند. برای پیدا کردن ریشه و علل مسائل باید به درون خود نگاه کنند. البته سفر به درون و یافتن ویژگی و سهیم کردن دیگران در این یافته ها کار آسانی نیست، چون در طول زندگی دیگران شخصیت کنونی را به شما القا کردند. آیا تا کنون به این فکر افتاده اید که ممکن است شما این شمایی که می بینید نباشید؟ زیرا بیشتر ما آنچه دیگران گفتند یا خواستند باشیم هستیم و شاید برخی از شما آنقدر منطق و درایت دارید که به خود تلقین کنید دیگران نسبت به شما حسن نیت داشتند. لیکن آنچه آنها تصور می کنند شما هستید ممکن است با خود واقعی شما مطابقت نداشته باشد، چون شما در نقشی که دائما بازی می کنید راحت به نظر نمی رسید. پس بهتر نیست این شخصیت کاذب را در هم بشکنید و بگویید می‌خواهم بفهمم کی هستم، و این کار بالاترین مبارزه زندگی به شمار می‌رود و در آن صلح و آرامشی وجود ندارد، اما در عوض شما را از یک عمر کسالت و احساس بیهودگی نجات می‌بخشد. کشف خود مانند همه کشف‌های دیگر آسان نیست، لیکن شما را از متکی بودن و زالو صفتی رها می کند. عاشق داستانهای عرفانی درباره ملا نصرالدین هستم. یک بار دوستی در خیابان ملا را می بیند که چهار دست و پا روی زمین به دنبال شیعی می گردد. آن دوست از ملا سوال می کند که در جستجوی چیست، و ملا جواب می دهد کلید منزلش را گم کرده و به دنبال آن می گردد. دوست می گوید اگر حدودش را بگوید شاید بتواند به او دریافتن آن کمک کند. ملا جواب می دهد کلید را در منزل گم کرده است. دوست با تعجب سوال می کند پس چرا اینجا به جستجوی آن می پردازد، و ملا می گوید چون در اینجا نور کافی وجود دارد. بسیاری از ما در جاهایی که نور و روشنایی است به دنبال خود واقعی من می گردیم، در حالی که خود را باید در درون جستجو نمود. ما خوشی و شادی را هم در بیرون از خود و در دنیای خارج جستجو می کنیم، در حالی که همه چیز از درون و بطن ما نشأت می گیرد. البته درون ما خالی از تاریکی و شبح نیست، اما همه شگفتی ها و اعجاز را در درون می توان یافت. شما خیلی خیلی بیش از آنچه هستید قابلیت بارور شدن و رشد کردن دارید، و این شکوفایی می تواند تا بی نهایت ادامه یابد. اینشتین به هنگام مرگ به این حقیقت اشاره کرد که فقط جزء کوچکی از وجود او در زمان حیات تحقق یافته بود، و این حقیقت در مورد همه ما صادق است. باید بدانیم که از توانایی‌های بالقوه بیپایان و نامحدودی برخورداریم. چقدر زیباتر می‌شد اگر می‌توانستیم به شگفتی‌های وجود خود پی ببریم، آن را بارور سازیم و با اعتماد به نفس سر بلند کنیم و به جستجو ادامه دهیم. فقط در این مبارزه از شکست نباید ترسید. واقعیت‌ها را باید پذیرفت و قبول داشت که هیچ انسانی کامل نیست. قبل از ورود به جلسه یکی از آقایان در نهایت محبت یادآوری کرد که هنگام وارد شدن به صحنه مراقب سیم کابل و دو پله مقابل خود باشم، ضمن تشکر فکر کردم چقدر خنده آور می شد هنگامی که با ابهت و غرور می خواستم در برابر این چندین هزار نفر تماشاچی ظاهر شوم، ناگهان با سر زمین می خوردم و تمام کسانی که فکر می کردند انسانی ویژه و غیر عادی هستم متوجه عکس قضیه می شدند. اما از صمیم قلب خوشحالم که انسانی با این مشخصات هستم، کسی که جویای یاد گرفتن و آموختن است. ما باید اهمیت همزیستی و همگامی با دیگران را از کودکی به فرزندان خود بیاموزیم. آنها بارور نمی شوند مگر با دیگران ارتباط برقرار کنند. هرچه دنیا را بیشتر تجربه کنند، بیشتر شکوفا می شوند. به بچه ها باید آموخت تا اعتماد کردن و باور داشتن را از نو بیاموزند، زیرا ما به گونه ای مرگبار از هم وحشت داریم. هر روز به وسیله دیوارهای بلند و بلندتری خود را محصور می کنیم. این دیوارها باید فرو ریخته شود. بی اعتمادی افراد نسبت به یکدیگر به راستی مرا متاثر می کند. ما باید اعتماد کردن و باور داشتن را از نو بیاموزیم. البته این کار خطراتی دارد، اما هر کاری خطری در بر دارد. باید فراسوی بودن قدم گذاریم و انسانیت واقعی را لمس کنیم، زیرا میان بودن و انسان بودن تفاوت بسیار است. شما زمانی به خودشناسی واقعی می رسید که دیگر در پی تجزیه و تحلیل پدیده ها نباشید. منظورم رسیدن به مرحله ای است که واکنش هایتان خود به خود و طبیعی است. برای نمونه در جاده ای می رانید و شخصی نیاز به کمک دارد. ماشین را متوقف می کنید و به کمکش می شتابید. شخصی هنگام رانندگی می خواهد از شما سبقت بگیرد. به او راه می دهید تا رد شود. کسی را در حال گریه می بینید و از او می پرسید چه کاری از دست شما ساخته است. در یکی از مصاحبه ها برخی شکایت داشتند که واکنش من در مقابل افرادی که نیاز به کمک دارند اما به محبت ما جواب رد می دهند باید چگونه باشد. مسئله این است، شما به کسی محبت نمی کنید برای آنکه محبت ببینید. عشق می ورزید چون از این کار لذت می برید. مهر می ورزید چون کار زیبایی است. بسیاری از مردم از اینکه خود اصلیشان را به دیگران نشان دهند وحشت دارند و زیبایی های زیادی صرفاً به دلیل ترس از دست می رود. لازم است درباره پیوستگی و تداوم رشته‌های زندگی به بچه‌های خود نکاتی را بیاموزیم. ما در جامعه طبقه بندی شده ای زندگی می‌کنیم. کودکان خردسال همیشه با هم هستند، به همین نسبت بزرگسالان. تازه عروس‌ها و دامادها و مردم پیر و میانسال‌ها با هم معاشرت دارند. در این میان اگر شما ازدواج نکنید، نمی توانید به راحتی به یکی از این گروه ها بپیوندید. در آن صورت بچه از کی می آموزد که زندگی سفری است که رشته های به هم پیوسته ای دارد. شانس بزرگی که از کودکی داشتم این بود که در خانواده پر جمعیتی بزرگ شدم که در آن مادر بزرگ، پدر بزرگ، بچه ها، تازه عروس ها، مادرهای حامله همه با هم زندگی می کردند و ما از کوچکی یاد می گرفتیم که زندگی یک روند به هم پیوسته نه طبقه بندی شده است. پیرمردان خانواده را می دیدیم و متوجه می شدیم که خودمان هم روزی پیر خواهیم شد. مرگ عزیزان را مشاهده می کردیم و ارزش و صمیمیت زندگی در نظرمان زیاد می شد. لیکن اگر شاهد مرگ و سیر آن نباشید، از کجا می توانید حضور آن را لمس کنید یا حدس بزنید و در نتیجه به طور عجیبی از آن وحشت دارید؟ بسیاری از ما از مرگ می ترسیم. آسوده مردن و با عزت و شرف زندگی کردن را نیاموخته ایم. اگر شما با شوکت و سرفرازی زندگی کنید، همانطور هم از دنیا خواهید رفت، پس نباید بی جهت نگران باشید. یکی از نامه‌های بسیار دلنشینی که سال گذشته دریافت کردم، مربوط به خانمی بود که پزشکان او را جواب کرده و معتقد بودند چند ماهی بیشتر زندگی نمی کند. گرچه نویسنده از ابتدا تا به آخر فقط درباره خودش صحبت کرده بود، معهذا از محتوای نامه احساس کردم باید خانم دوست داشتنی و پر احساسی باشد. به خود جرأت دادم و نامه اش را پاسخ گفتم. برایش نوشتم، آیا بهتر نیست به جای منتظر مرگ ماندن و نشستن، از اوقاتی که دارد حد اکثر استفاده را ببرد و سعی کند این چند ماه باقی مانده را زندگی کند. پیشنهاد کردم خود را به کاری مشغول نماید. مثلا به بیمارستان کودکان برود، در آنجا بخشی مخصوص کودکان در حال مرگ وجود دارد. از بچه های بیمار دیدن کند. خوشبختانه خانم به حرفهایم گوش داد و شگفتی و ناباوری مسئله در اینجاست که کودکان به او آموختند چگونه باید دنیا را وداع گوید. به مجرد ورود بچه ها دورش را گرفته و پرسیده بودند آیا چند روز بیشتر به زندگی او نمانده است؟ هیچ کس تا کنون جرأت گفتن چنین حرفی را به او نداشت. در آن روزها و لحظات او نه تنها با مرگ فاصله ای نداشت، بلکه از تنهایی هم جانش به لب رسیده بود. خانم در جواب می گوید که او هم در شرف مرگ است. یکی از کودکان سوال می کند که آیا از مرگ وحشت دارد و خانم جواب مثبت می دهد و بچه می گوید چرا باید از مرگ به هراسد، چون پس از مردن انسان به خدا ملحق می شود. آیا پاسخ زیبا و درخور تمجیدی نیست؟ بسیاری از بزرگ سالان هم عقیده دارند که پس از مرگ به خدا ملحق می شوند. ولی به هنگام نزع از وحشت فریادهای جانخراش می کشند و عقیده من مرگ پدیده شگرف و درخور مطالعه ای است. این خانم هنوز زنده است و فعالیت می کند و تصور نمی کنم دیگر از مرگ آنچنان به هراسد. او هنوز وقت دارد از فرصتهایی که در اختیارش می باشد استفاده کند. سن ارتباطی با پیری ندارد و این احساس بیهودگی و پوچی است که شما را پیر می کند. تا لحظه ای که زنده هستید می توانید از زندگی بهره بجویید. بچه ها را باید با مرگ آشنا کرد. آنها باید با واقعیات روبرو شوند. ما مراسم تشییع جنازه را از فرزندانمان پنهان می کنیم. اجازه نمی دهیم آنها به مرده نزدیک شوند. وقتی بچه ها برای نمونه می پرسند که چه بر سر سگ آنها آمده، در مقابلشان سکوت می کنیم. یا هنگامی که سوال می کنند پدر بزرگ کجاست، به آنها جواب می دهیم که به مسافرت رفته است. به بچه آنچه بیاموزید یاد می گیرد. کودکان رفتار پدر و مادر را برای خود الگو قرار می دهند و اگر پدر یا مادر افرادی بی‌شهامت و ترسویی باشند، کودک هم ترسو و کم جرأت می شود و این واقعیتی است انکار ناپذیر. مطلب دیگری که بچه ها لازم است بدانند این است که در زندگی فرصتهای بیشماری در انتظار آنها است. ولی کودک هنگامی حرف پدر و مادر را میپذیرد و به آن اعتقاد پیدا میکند که این شانس در اختیارش گذاشته شود. برای نمونه کسانی که خودکشی میکنند از جمله افرادی هستند که کوچکترین امیدی به زندگی ندارند و چاره خود را فقط در مرگ میبینند. هر سال به هنگام امتحانات آخر سال تعدادی از دختران و پسران جوان و زیبا دست به خودکشی می زنند از ترس آنکه مبادا در امتحان موفق نشوند. چطور می توان قبول کرد که شخصی آنقدر خود را بیمایه و بیمقدار بداند که حاضر شود به خاطر یک امتحان جان خود را از دست بدهد؟ همیشه از شاگردانم می خواهم به راه‌ها و مجال‌های دیگری هم که در زندگی دارند جدا از فکر خودکشی بیاندیشند. درست است خودکشی راه عملی است، لیکن راه‌های بسیار دیگری هم مسلماً وجود دارد. برخی می‌گویند یکی از دلایلی که آنها پیوسته در پی پول و جمع آوری مال هستند این است که ثروت درهای زیادی را به رویشان می‌گشاید. از آنها می‌پرسم اگر این حرف صحت دارد چرا بالاترین رقم خودکشی میان ثروتمندان است؟ اگر از شانس‌های متعددی که در اختیار دارید همکنون استفاده نکنید، پول و ثروت کوچکترین کمکی نمی‌تواند بکند. اگر تمام مال دنیا را هم گرد بیاورید، باز باید به دنبال فرصت‌های موجود باشید. به یاد دارم وقتی کودک خرد سالی بودم، همیشه تعطیلات آخر هفته را به اتفاق خانواده به ساحل لانگ می رفتیم. این همه جمعیت در یک شفرولت کوچک جمع می شدیم. سقف ماشین همیشه از لوازم گوناگون پر بود، زیرا مادر دوست داشت راحت مسافرت کند و تقریباً 2 ساعت طول می کشید تا به ساحل لانگ برسیم. تمام راه را به اتفاق مادر آواز می خواندیم. یک بار اپرای لابوهم و بار دیگر اپرای لاتراویتا. به راستی منظره این فامیل عجیب و غریب با یک چتر، چند صندلی و چند جعبه وسایل تماشایی بود. مادر هیچ وقت به ساندویچ قانع نبود و حدود 2 ساعت طول می کشید تا کلیه لوازم را پایین بیاوریم و آنها را مرتب کنیم. سپس مادر جهت باد را می سنجید و دستور می داد کجا میز و صندلی ها گذاشته شود. پس از جابجایی اشیا به داخل آب می پریدیم و بعد از خشک کردن بدن لباس می پوشیدیم. هیچگاه خاطره آن روزهای شیرین را فراموش نمی کنم. واقعا از نظر مادی در مضیقه بودیم و آه در بساط نداشتیم و تمام افراد ثروتمندی که در اطرافمان بودند با تعجب و شگفتی به ما و کارهایمان خیره می شدند. درست است که فقیر بودیم، لیکن مجالهایی را که داشتیم از دست نمی دادیم یا حداقل در این خامی و پختگی تصور می کردیم شانسهایی در اختیار داریم و باید از آن سود بجوییم. براستی چه فرق می کند اگر شما خام و نادان باشید، اما از اوقات خود لذت ببرید و به طور واقعی زندگی کنید. گرچه تصور نمی کنم چندان هم نادان و ابله بودیم، ما نشاط و شادی داشتیم و این خودش اهمیت بسزایی داشت. به خاطر دارم قبل از فوت پدر تصمیم گرفتیم او را به هوایی ببریم. از مرگ او خبر داشتیم و پس از پرسجو اطلاع پیدا کردیم هواپیمایی با کرایه ارزان ولی بدون سرویس و غذا وجود دارد و ما از این موقعیت استقبال کردیم. روز حرکت ما را در قسمت عقب هواپیما جا دادند و دیگر کاری به کار ما نداشتند. به این بیتوجهی ها اهمیت ندادیم و بین عقب هواپیما و کابین درجه 1 مرتب رفت آمد می کردیم. غذای خود را همراه برده بودیم. پدر مرغ سرخ کرده با مخلفات تهیه دیده بود و من و خواهر و خواهرزاده و پدرم در ردیف آخر نشسته و با بیمیلی ولی خونسردی غذا را صرف کردیم و هر کس از پهلوی ما تصادفی می گذشت به او هم تعارف می کردیم و به تذکرات پی در پی مهماندار که می خواست سر و صدا راه نیندازیم بی اعتنا بودیم. خاطره آن شب را هرگز فراموش نمی کنم. به خاطر داشته باشید گاهی اوقات همه امتیازات یک جا جمع نمی شود و ما به حد اقلی که نصیبمان شده بود قانع بودیم. حق گزینش همیشه با شما است. می توانید امید را به جای نومیدی، شادی را به جای غم و حرکت و فعالیت را به جای بی‌تحرکی و بی‌تفاوتی و رشد و شکوفایی را به جای رکود و تنبلی انتخاب کنید. توانایی آن را دارید که خود واقعیتان را برگزینید و توانایی آن را دارید که زندگی را انتخاب کنید. در زنجیر و اسارت نیروهایی قوی تر از خود نیستید و با قدرت اراده می توانید هر مشکلی را از میان بردارید. مهمترین و بزرگترین نیروی محرک برای خود محسوب می شوید. نمی توانید در من قدرتی به وجود آورید، ولی به جای من می توانید در خدمت خود باشید. گاهی مردم می گویند بوسکالیا تو خیلی از مرحله پرت هستی، چگونه می شود امید و شادی را انتخاب کرد؟ اما این واقعیت دارد، اگر باور ندارید امتحان کنید. بار دیگر که عصبانی شدید و می خواستید فریاد بکشید، سعی کنید به جای فریاد خنده‌ای به لب بیاورید. شاید این داستان را قبلن از من شنیده باشید. در یکی از سفرهایم در فرودگاه به مأموری برخورد کردم که بدون استثناء بر سر هر مسافری که می‌خواست از آنجا خارج شود فریاد می‌کشید. گرچه هوای بیرون طوفانی بود و صدایش به جایی نمی‌رسید و چند قدم آن طرف در خانمی بچه مسافرین را نگاه می‌داشت تا وقت آزادی برای خرید یا صرف غذا پیدا کنند. این است انتخابی که می کنید. چرا به جای آنکه بکوشید دیگران را خوشحال کنید، فریاد کشیدن را برمی گذینید؟ آقای بعدن به من گفت عجیب است. تا کنون به این موضوع فکر نکرده بود و اتفاقا یک بار به شیکاگو می رود، جایی که همین قضیه برای من اتفاق افتاد. شیکاگو برای کسب تجربه شهر خوبی است و اگر شما به اندازه کافی به آن سفر کنید، از این تجارب نصیب شما هم خواهد شد. این آقا در یک هوای سرد و طوفانی وارد شهر می شود. مسئولین فرودگاه به او می گویند که به علت طوفان شدید رفت و آمد بسیار مشکل است و آنها مجبورند با اتوبوس مسافرین را به شهر برسانند. دو خانم میان مسافرین بودند که با صندلی چرخدار حرکت می کردند. این آقا با دیدن خانم ها به یاد حرف های من می افتد که نباید در چنین موقعیتی بیکار نشست، لذا به آنها نزدیک می شود و می پرسد آیا مقصدشان با او یکی است، و وقتی جواب مثبت می دهند پیشنهاد می کند چمدان ها را برایشان بیاورد و آنها از او تشکر می کنند. چمدان‌ها را بر می دارد و به دو خانم کمک می کند سوار اتوبوس شوند. پس از این کار شعف و شادی عجیبی به او دست می دهد. احساسی که سالهای سال بود درک نکرده بود و این را انتخاب می نامند. اجازه دهید قدری هم درباره خطر صحبت کنیم. زیرا خطر کردن واقعا نیکو است. زمانی که خود را به خطر قلاب می کنید، روند زندگیتان به کلی تغییر می کند. ولی دگرگونی و رشد و شکوفایی هنگامی صورت می‌گیرد که شما مایل به قبول خطر و تجربه کردن زندگی باشید. از هیچ کاری در زندگی نمی‌توان مطمئن بود و به هر حال ممکن است خطراتی به دنبال داشته باشد. به یاد دارم چند سال پیش کلیه لوازم زندگی را برخلاف نصایح اطرافیان فروختم و به دور دنیا سفر کردم. دوست داشتم صدای زنگ کلیسا را در نپال بشنوم. آرزو داشتم در مزارع برنج جد هایلند بنشینم و با مردم آن صحبت کنم یا آنها را در آغوش بگیرم و همین کار را کردم. دوستانم می گفتند مگر تو دیوانه شده ای که از شغلت دست می کشی، چون امکان ندارد در بازگشت بتوانی شغلی نظیر آنچه داری پیدا کنی و از گرسنگی تلف خواهی شد. فقط با 10 سنت به آمریکا بازگشتم و از گرسنگی هم نمردم و در عوض درس‌های زیادی آموختم. یافته‌هایم به مراتب از سرمایه‌هایی که از دست داده بودم ارزشمندتر بود. درباره واکنش مردم نسبت به حوادث طبیعی تجربه‌های پند آموزی به دست آوردم. وقتی در بانکوک بودم مرتب از مردم عبارتی به این مضمون ما پنلای می شنیدم. عاقبت از دوستانی که با آنها آشنا شده بودم پرسیدم معنی این عبارت چیست که آنقدر میان طبقات مختلف مصطلح است. آنها با لبخند جواب دادند معنی آن سخت نگیر، همه چیز درست می شود است. ناگهان فکری در ذهنم جرقه زد و گفتم اگر مردم این سرزمین آنقدر مسائل را آسان می‌گیرند، این سرزمین را می‌توان اقلیم لبخندها نام گذاشت. و بعد به فرهنگ خودمان فکر کردم که در آن همه چیز از خرد و کلان اهمیت دارد. شما دائما از مردم می شنوید منظورت از اهمیت ندارد چیست؟ اگر تصور می کنی این مسئله مهمی نیست، دلیل نادانی و بیفکری تو است. البته که هیچ چیز اهمیت ندارد. توجه داشته باشی دنیا بروند و گردش خود بدون شما و با شما ادامه می دهد. اگر دقت کنید می بینید 90% از ناراحتی های ما هرگز جامعه حقیقت به خود نمی گیرد، در حالی که پیوسته نگرانیم، نگران نگران نگران، تا جایی که کم کم نگران ناراحتی های خود می شویم. هر بار که سخنی را آغاز می کنم، چون از نتیجه آن آگاهی ندارم، به استقبال خطری می روم. همیشه با آغوش باز از مردم استقبال می کنم و آنها را در آغوش می گیرم و به جای عبارت خوشگه از زیارتتان خوشوقتم می پرسم آیا مرا می شناسید؟ از جمله افراد غیر عادی هستم که خطر در آغوش گرفتن رئیس دانشگاه را به جان می خرم. می دانید که رئیس دانشگاه با میزی به طول 2 متر از کسانی که به دیدن او می روند جداست و جزء افرادی است که در جواب او همیشه باید بگویید بله قربان، بله قربان. یک بار که مقابل او در جلسه نشسته بودم، ضمن صحبت سخنانی بر زبان راند که واقعا دلپسند و شنیدنی بود. ناگهان به هیجان آمدم، بلند شده به طرفش رفته و او را در آغوش کشیدم و از سخنانش تمجید و ستایش نمودم، در حالی که شما هیچ وقت رئیس را بغل نمی کنید. همکارانم مطمئنن در دل گفتند که لئو دیوانه تر از آن است که تصور می کردیم. می دانید آدم مصمم و پیگیری هستم. از آن پس هر بار که رئیس را می دیدم، سلام می کردم، جلو می رفتم و او را در آغوش می کشیدم و اطمینان دارم او از این عمل ناراحت و دلگیر نمی شد، زیرا او هم پس از مدتی مرا در آغوش گرفت. همه به محبت و توجه نیازمندند. این کار متابولیزم بدن شما را هم عوض می کند. مردم و مسائل را آنقدر جدی تلقی نکنید، به استقبال خطر بروید و نتایج خوب آن را تجربه کنید. اجازه فرمایید مطالب زیر را برایتان بخوانم. خندیدن این خطر را دارد که دیگران شما را ابله به حساب آورند. خوب که چه؟ اصولاً آدم‌های ابله شادی آفرین هستند. گریه کردن این خطر را دارد که اطرافیان شما را احساساتی قلمداد کنند. البته که آدم احساساتی هستم و این خصلت را دوست می دارم. گریستن به انسان آرامش و سکون می بخشد. دست نیاز به سوی دیگران دراز کردن خطر درگیر شدن دارد. چه کسی این خطر را می خرد؟ دوست دارم با دیگران درگیر شوم. با ابراز احساسات کردن شما خود واقعیتان را نشان می دهید. پس توقع داشتید چه چیزی را نشان دهم؟ ابراز عقیده و بیان رؤیاها و تخیلات این خطر را دارد که شما خام و نپخته به نظر بیایید. این که چیزی نیست، تا کنون تهمتهای بالاتر از این به من زده شده است. عشق ورزیدن این خطر را دارد که طرف مقابل جوابگوی محبت شما نباشد. من کسی را دوست ندارم برای آنکه دوست داشته شوم. زندگی کردن خطر مرگ را دنبال دارد. آماده مردن هستم. آیا نمی خواهید پس از شنیدن این خبر که بوسکالیا در سقوط هواپیما یا به طور ناگهانی مرده است یک قطره اشک بریزید؟ امیدوار بودن خطر نومیدی و تلاش و پیگیری خطر شکست را به همراه دارد، اما باید خود را به مخاطره انداخت. یادتان باشد بالاترین خطر در زندگی ریسک نکردن است. کسی که به استقبال خطر نرود، نه کاری انجام می دهد و نه سرمایه‌ای می اندوزد و نه به حساب می آید و در نتیجه به هیچ و پوچ تبدیل می شود. او ممکن است از نومیدی و رنج دوری جوید، اما با این کار نه تجربه‌ای می آموزد، نه احساسی دارد، نه عوض می شود و و نه رشد می کند، نه محبتی را لمس می کند و نه زندگی می کند. او با زنجیر شدن به باورهای خود به صورت برده در آمده و در حقیقت آزادیش را از دست می دهد. خود را به خطر بیاویزید و نتایج خوب آن را تجربه کنید. صفحه 299 خلاصه سخنرانی دهم. فرزندان ما بیشتر از روی الگو و نمونه‌های عملی مطالب را فرا می‌گیرند تا از طریق کتاب و قلم، با مشاهده، با دیدن، با انتخاب کردن و با تمرین می‌توان دانش آموخت. یادگیری روندی دلخواه و داوطلبانه است. ما از بچه‌های خود انتظار داریم انسان‌های مسئول، متوجه، متعهد و پرمهری باشند، در حالی که نمونه‌های صحیحی در اختیار آنها قرار